وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحثنا راجع ب شاید دو کیلومتر سه کیلومتر همینجوری سینه خیز وقتی که جبهه شوش بودیم که از این مبلغین دو سه کیلومتر سینه خیز بند خدا رفت تا خط مقدم خاکریز برسه و با بلنگو و عراقی ها حرف بزنه نصیحتشون کن. خیلی آتش سنگین بود، زحمت با این بلنگو دستی آ رسید کنار خاکریز رفت. حالا ایها الاخوه العراقی دید باتری نداره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم آقا صاحب باتری نداره.
ما هر کاری کردیم نیست داره. بسم الله الرحمن الرحیم درست شد. بگو یک دو
این چیه که الان تو وست نیست که آجا این چیه
خب بفرمیده شما
زبط نمی کنه نه ازشون خیلی متشکرین، خیلی تلاش میکنن این دو بزرگوار این مباحث رو جمع میکنن، ما که عرضه نداریم، عرضه این هاست، جمع میکنن، ضبط میکنن، تکثیر میکنن. شنیدین همینطور استان به استان از این صدها سیدی توزیع کردن و ما اینا رو که میشنیم میگیم دست اینها درد میکن، ما که نه عرضه شو داریم نه وقت شو داریم، ما فقط بتونیم به کارهای دیگه برسیم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث راجب كساني بود که آقا امام زمان را در دوران خود امام عسکری دیدن. خیلی تعجبه با این همه روایات، با این همه نصوص و شواهد، باز اینایی که فی قلوبهم بله مرض یا تشکیک میکنن یا اصلا وجود آقا را منکر هستن. آقای اربلی خدایشون رحمت کند، صاحب کتاب کشف الغمه، انصافا خوب کتاب، انصافا مطالب دست اول و مطالب جمع و جوری دارد. 692 هم وفاتشه، ای بین اهل سنت زندگی میکرد و سعی میکرد یه جوری حرف بزنه، هم عقاید خودمون را برسونه و هم ایجاد تنش نکنه. منتها روی این مسئله خیلی تأکید میکرد که از عقاید خودمون یک قدم بله عقب نشینی نکنه، اما با یه جوری با یه بیانی. لذا آقای امینی ازشون تعبیر حافظ صغور میکنه، حافظ صغور مذهب این آقای اربلی، خدا رحمتش کنه. یه وقتی اگر فرصت شد من این کاتب وحی یادداشت بکنه، بالاخره یه وقتی ما راجع به اربلی باز حرف بزنیم، صحبت کنیم. صحبت نشده یه ذره نه؟ راجع به کتابش، راجع به مبناش بگذاریم. این آقا در جلد چهارم از این چاپ‌های جدید اینو تهیه کنید، دو سه چاپ داره. انصافا این محقق، محقق این کتاب انصافا زحمت کشید، چاپ آل البیت، چاپ مجمع جهانی، مجمع جهانی، بله بله بله، تحقیق آقای علی فضلی، انصافا زحمت کشید و کار کرد. ببینم درست میگن آل البیت یا نه. بله درست، مجمع جهانی اهل بیت. در جلد چهارم ایشون راجع به امام دوازدهم که میرسه مباحث بسیار مهم میداره. یکی از مباحث فی ذکر اسماء الذین شاهدوا و رأوا دلائله، آقا را دیدن، شواهد و دلائل و معجزات را دیدن از خود آقا امام زمان. میاد یه لیست مفصلی راجع به کسانی که آقا را دیدن. خود همین لیست را شما بگیرید یکی یکی روش بحث کنید، قصه هاش هم بیارید، میشه یک کتاب. کسانی که امام زمان دیدن بیاید اعمه، ولی عمدش زمان است که بیاید روی کرده پایان نامه ها را روی کردی قربن در راستای تقویت مبانی مذهبمون. وقتی که این رساله دفاع شد ازش، سریع تبدیل به کتاب بشه و چاپ بشه. گفتم در جلسات قبل، انقلاب اسلامی ما که پیروز شد، روی کرده رساله نویسی عربستان سعودی عوض شد. از اول انقلاب من دیدم لیست پایان‌نامه‌هاشون دیدم. بعد از انقلاب یه دفعه روی کرده ضد شیعه پیدا کرد و سعی میکردم که در راستای تخطئه تشیع، در راستای سیاه نمایی و هر رساله‌ای که بیشتر به این مسئله بپردازد اون نمرش بله بیشتر. این پیار سال من دو جلد مطالعه میکردم، یک زن بود، خانم بود از دانشجوها، دو جلد کتاب اونجا مطالعه کردم. چنان به اصطلاح جسارت و اکاذیب و دروغ و همینجور به هم ریخته شد یه پایان نامه. کی به کی؟ کی میره تحقیق میکنه وسط دنیا کجاست همینجور؟ کی میگه برو میتون یاره ما اصلا به شیعه گفتیم؟ کی میره تحقیق میکن؟ همین که ده نفرم منحرف کنم بس. من روز چهارشنبه هیئتی را پذیرفتیم از یک از کشورهای همسایه، اسم نبرم، 27-28 نفر بودن، همه محل سنت بودن. یک ساعت ما صحبت کردیم، خیلی هم انصافا هم طرفدار انقلاب بودم، طرفدار نظام بودم و اکثرا متعصب نبودم، همه اهل سنت بودم. تا رسیدیم به موانع وحدت و موانع تقریب، اصل و اساس امروز وهابیت و یهود، اینان مانع. بعد یه مقدار راجع به عقایدشون، راجع به حرفاشون، گفتم خب ریشه ای تفکر به ابن تیمیه. گفتم ابن تیمیه؟ یه سری چشماش میخواست از حدقه بزنه. بابا شیخ الاسلامه، یه شیخ الاسلام، این چرا باید بیرون؟ گفتم مردم بیار کتابش. گفتم مگه علی خلیفه چهارم نیست؟ چرا؟ گفتم توهین به علی ابن ابی طالب قابل تحمله برای شما؟ ابدا. گفتم بگی. زبانم لال این میگه علی استغفر الله جنگاش برای دین نبود، همش دنبال استغفر الله ای خدا بود. حوزه مقدس چه حرفای میزنیم، خون بیختو چه کرد فقط برای که مسلط شه بر اموال مردم. نیستم که خودم بگیم بین خودشون چیز شدو بالاخره معاشر یک چند تاشون سلفی های تونت تحصیل کرده عربستان از اون وهابی های داغ. گفتم ما میخوام دوباره جلسه داشته باشیم. گفتم حرفی ندارم، حالا ما دو ساعت جلسه چهارشنبه. گفتم باش پنجشنبه هم بید. ده نفرشون پنجشنبه آمدن ساعت یارو بیان ساعت قبلش. ما اگه خودم ارزه ندارم شاگردایی از خودم بهتر دارم الحمدلله. ازشون خواستم آمدن و کتاب ها رو چیدیم. تمام حرفایی که ابن تیمیه میزنه خود کتابش، به کتاباش هم خودم از عربستان سعودی خودم مثال خریده بودم، همش هم آرمه چیدم ریاض و مکه و کذا. حالا دلم میخواد اگر سی دی رو آوردن یه بار ببینید سی دی رو، چون البته مخلوط هم با عربی صحبت کردم هم فارسی و مترجمم بوده. ولی سی دی رو ببینید. اجمالا پیاده شدن. یک ابن تیمی تحویلشون دادم. گفتم من در دو محور باهاشون صحبت کنم. یک، حرف بزرگان اهل سنت مثل ابن تیمیه. یک کلمه من حرف نمیزن بگیرید یه حرفاشو مسندات کذا کذا کافر کذا شیخانه تو تکفیر کرده. ایمه گفتم من تکفیر نکردم، دارم میگم حرف ایناست مستند. ابن بطوطه چی گفته؟ هم یکی که بودم. بعد گفتم اما حالا خودمون ببینیم، به هم محور دارم که خودم ببینیم چی گفته ایشون. یک کتاب خودش نگاه کنید، این کیف یجعل هادل بله قتالا للدین علی الدین علی حارب بریک لیتسلط علی الاموال علی النفوس علی الفشی مال دنیا بود، فساد فی الارض، این علو فی الارض. علی را با استغفر الله با فرعون مقایسه میکنه. فرعون اونجوری بود، علی هم اینجوری. این حرف باشه. خلاصه هرچی گفت هذا چی؟ گفتم این یک نسبت به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب امام مسلمینه. قبول نداشته باشید امام اول بودن ایشون رو، ولی بالاخره امام چهارم که هست. به کسی میتونه به ائمه به خلفای راشدین شما توهین بکنه؟ یعنی خلفای راشدین. بعد گفتمش که یه مطلب دیگه میخوام بگم، ایشون دروغگوه. خیلی براشون سنگین بود. گفتم شیخ الاسلام دروغگو ما ندیدیم، کذاب. گفتم کجا میگی؟ گفتم چیزهایی رو به ما نسبت میده، اگه یکیشو برای ما ثابت کردی من از مذهب دست برمیدارم. رمز چی؟ گفتم بیا ان الیهود تبغض الملائکه جبرائیل و شیعه کذا. شیعه هم میگم که این اشتباه کرده از تو قرار بود وحی کجا ببرد و برد در خانه بیان برای کرم. گفتم کدام شیعه هم چه حرفی نیست؟ بله یهود نمیدارم چی ندارن، برای زنهاشون حدی ندارن، شیعه هم حدی ندارن. گفتم گفت هذا یرجع الى الغالین لا الیکم. گفتم ایشون در مقام جواب علامه حلیه، علامه حلی از غلات، علامه حلی امام ماست، از پیشوایان ماست، اگر اون غلات از غلات ما هم از غلات هست. گفت هذا یحکی عن الروافض. گفتم روافض که میگن ما؟ گفت نی. گفتم برای کتاب بیا، به کتاب مقدمه ای کتاب بیا فتح الباری نگاه کن. روافضی به کی میگن؟ به کسی که یفضل علیا على كل الصحابه و یقول به امامتی ممحرکم همین، اعتقاد ما همین، پس راجب روافضی یعنی ما هستیم. این حرفایی که اینجا زده و بعد نتیجهش هم خون ریزی ها و نمیدونم بعد چی میگن اتهام، این نتیجهش این همش حرفاست که اساسش از اینجا و این مش دروغ سرهم کرد، دروغ گویش اون نسبت به بالاخره امیر مومنین، این نسبت به پیروانش شیخ الاسلام. بعد گفت نه 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 این باشد ما نتبرد، گفتم ما همین میخوام، همین میخواد که تتبرع من و از حاس فساد اینه. بعد گفت البته ما از شما گله‌مند هستیم، شما هم بالاخره به صحابه چی توهین میکنم. گفتم نگاه کن، کار جهال را به رخ من نکش، اگر چهار تا گفت ما چیز دیدیم، ما چی میگن گفتم مگه مشکل فیلم درست کردن، مگه مشکل دروغ بستن؟ امام شیخ الاسلام میگه دروغ است بس دروغ میگه، این دفعه من بیان کس کار مگه مشکل؟ ولی من میخوام بگم کار چهار نفر جاهل را به رخ من نکش. تو میگی چهار تا نمیدونم شیعه این کار میکنن، میگم من مسئول اونها نیستم، اما من به تو میگم علماتون چرا صحابه رو سب میکنن، علماتون چرا صحابه رو سب میکنن. گفت کی؟ باز رفتم قضیه قتل عثمان رو، گفتم چی میگه؟ گفت کل هم فساق تو همه رو سب کردی، تو هم سب کردی، چون صحابه در قتل عثمان شریک بودن. گفت نیگو تا طریق مدینه بگیم، طریق مدینه بگیم شارکه شاهده قتله ثمن مئه من الصحابه. گفت شاهده اما لا یعنی ناظر بودن، نه اینکه کشته. خیلی بسیار خوب، عمرو بن حنقه نقطه خنجر زد به شیخ ماسم شما لعنش کرد. گفت که ما این صحابه را قبول نداریم، این صحابه ای که قاتل عثمانه ما. گفتم احسنت، حالا شدیم هم فکر، یه سری صحابه رو شما قبول ندارید، یه سری صحابه رو ما قبول نداریم، یک به یک. اگر صحابه رو که شما قبول نداری رد کردی، اون مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی اگر ما یه سری رد کردیم مشکل ایجاد میکنه، با او که تجربه با ایلا تجربه، خود بروشی نه خود ما قبول نده. پس قدسیت صحابه دیگه شکسته شد دیگه، صحابه اون قدسیت که شما میگی ندارن دیگه، چون تفخیق خواهش. و تازه این حرف جدیدیه، آیا اهل سنت حرف شما رو میزنن؟ گو ما کار بشون ندیم، الحمدلله چیز جدید شد دیگه حرف خود. بعد گفتم که شما صحابه رو در کی خلاصه میکنید؟ عمر ابو بکر. گفتم نه، 120,000 نفر در حدیث بداشت، این همه صحابه میگن کلهم عدول، شما فقط اینا رو میگید؟ یعنی کسی با اینا مشکل داشته باشه این از رد خارجه؟ گفت بله. گفتم علی با اینا مشکل داره، خلیفه جارم مشکل داره با اینا؟ نیستم چیزی، هر حرفای شما سعی مسلم بیا نگاه کن. خود جناب خلیفه دوم به علی ابن ابی طالب عرض میکنه که نظر شما نسبت به خلافت اولی چیه؟ آفم غادر خائن کافر. مثل به خلیفه دوم همین طور قاسم، قادر، کاذب، خائن. مون چی بگه؟ همطور فکری مونده بود که چه کار کنه، چی بگه؟ گفت ما بخاری رو قبول نده. حالا ما میخوام ببینیم شما بالاخره مرجعتون مستنداتتون چی؟ گفت تو کافیه شما پره. گفتم کافیه ما مثل بخاری شما نیست که همه روایت تک تک چی باشه درست باشه. بحث میکنیم، بررسی میکنیم، اما تو کافیه شما آمده. گفت کافی هم بشه ما چی؟ بخاری هم بشه. گفتم خب این باشه دیگه، ما خیلی فاصله بله نداریم، هم صحابه و هم ابن تیمیه و هم بالاخره بخاری نامه قابل چی میگن نقد. در آخر گفت بالاخره شما ما را مؤمن میدونید یا نه؟ اینو خواهد من بگیره باد خدا باد خدا رش رو. تا دیروز ما باید میگفتیم که ما را جز مسلمین قبول کنیم، حالا ایشون برگرد. گفتم که خب خود قرآن فهم یا ایها الذین آمنوا در اون نکه نگفتم عجله نکن. گفتم بالاخره من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الى قبلتنا اكل ذبيحتنا له ما لنا عليه ما علينا. برادری ماست، برادری شماست. مگه یادتون جایی نمی کنم؟ گفتن چرا. مگه قبل نماز نمی کنم؟ چرا. مگه مسلمان هست؟ گفت نه نه مؤمن هستیم یا نه. گفتم بابا ایمان مراتب داره، سلمانم مؤمنه، سلمانم مؤمنه، و همه مؤمن هستیم. گفتم میگم ایمان مراتب داره، بله مؤمنی، اما بالاخره اون مؤمنه، اینم مؤمنه. قرآنم به مسلم میگه چی؟ یا ایها الذین آمد. الان فقط یکی دو نفرشون بودن خیلی اصلا حالشون گرفته شده بود. بعد به ما گفتن تو جلسه درس دیگه تا غروب اینا پکر بودن که چرا ما نسبت به ابن تیمیه این اطلاعات را بله نداشتیم. و رفتیم جایی چی میگن؟ ما را سرکیسه میگن چی میگن بالاخره؟ زیرا با زدن و هیچ حرفی برای گفتن نه. شروع بحث ما از راجع به ابن تیمیه حرفی بود، گفتیم که ایشون میگه که علی قاتل رئاسه لال دیانه، به لذا مسلمین گفتن که این منافق. گفت کی میگه؟ گفتم بیار الدرر کامنه را، ابن حجر عسقلانی. نگاه کن، گفت این نقل به معنا تازه میگه از مردم نقل میکنه. گفتم که آقا جون این آقا یکی از چهار شخصیت اهل سنته، اگه اینجا دروغ بگه جای دیگه حرفاش قبول نیست، این رجالیه، این حرفاش به عنوان یکی از علمای رجال مقبول، این شارح چیه؟ بالاخره بخاریه. بیار بیار اون لسان بیار نگاه کن، ینتقص علی. انتقاص چیزی نیست. گفتم انتقاص چیزی نیست یا علی، من انتقصه که فقط انتقصنی و من انتقصه و انتقص الله فوقش انتقاص چیزی نیست. گفت کسی این حرفا رو نسبت به علی بزنه نخطئه ولا نکفره. گفتم آفرین، یک کسی همین حرفا نسبت به عمر بزنه نخطئه ولا تکفره. چرا همین حرفا رو اینجوری گفته که علی قاتل الرئاسه؟ ما میگیم جناب عمر جناب قاتل لل بله رئاسه لال دیانه، به خاطر دین نبود، این هم خون ریختن در جنگ چی بود یه مامو جای دیگه، همش به خاطر دنیا. بگید که اشکالی، بگید که فقط بگید ما اشتباه کردیم، نگید که چی؟
کافر.
چرا میگید کافر؟ زمین خونشون هدره. الان از جلسه که رفتم الحمدلله همون 7-8 نفر دیگه هم چی میگم؟ تسلیم تسلیم که ابن تیمیه دیگه ما کارش نداریم. فقط دو نفر خیلی حرفین خداحافظیم که کردم و نگان خدا پیدا بود روی بله؟ بله پیدا تحصیل کرده یه سعودی هست که به سعودی هست. حالا این خیلی از اینجا ناراحت این دو نفر البته ما باقی خیلی گفتم من از اون یک خواهش میکنم شما همین صحبت های ما رو بازگو کنید رفت کشور خودتون شما اساسی تحصیل کردن بعد همین مناظره رو بازگو کنید ما هیچی تحصیل کنید. گفتم بله ما انشاءالله بازگو خواهیم کرد. برگردم آقای ابن کیه صاحب کشف الغمه اربلی خب در جوامع اهل سنت زندگی میکرده با حفظ عقیدش یه جوری حرف میداد که تنش ایجاد نشه و از خداوند عز و جل ما خواستیم مخصوصا جلسه دوم که برای بحث آمد که در آخرم گفتم ما برای بحث نیمدیم کچین گفتم برای بحث و در آخر گفتم ما برای بحث نیم. از خداوند عز و جل خواستم کمکم بکن یاری کنم مولامو علی ابن ابی طالب بدون اینکه بله یه تنش ایجاد بشه و الحمدلله همینجوری شد. یه دو تا مهمان داشتیم از سوئد دیگه سحر رفتن اینا نشسته بودم توی کتابخونه گوش میدادم عرب بودم گوش میدادم گفت قضیه تموم شد. دیشب یکیشو اومد به من گفت که من بعد از این مناظره این بحث و کذا که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم شب خواب دیدم خیلی نشد خواب دیدم که این خونه نیست یه شهر همین کتاب یه شهر و ائمه طاهرین همشون اینجا هستن و سراپا این چهره نورانی ولی میشناسم این مولاست علیه این امام حضرت همه رو میبین و چیزی که داد ستد میشه اینجا نرخش فقط برکت الحسینه یعنی میگی یا برکت الحسین و تحویل میگی معلوم شد یا نه یعنی چیزی که میخوای تحویل بگی تحویل بگیری بله سمنش ای کلمه است بگو یا برکت الحسین. گفتمش که من خیلی متأثر شدم از این و نظر یعنی برداشت من این است که آقایان ائمه طاهرین به ما و به این قضیه عنایت داشتن فقط خودت بنویس برام اینا به دست خودت بنویس و برای من و امضا کن که این پیش من بماند. امیدواریم که ما بتوانیم دین خودمون را ادا کنیم. رسالت خیلی سنگینه، وظیفه خیلی سنگینه. اینجوری که ما داریم خودم عرض بکنم حرکت میکنیم این ده که تو میروی به ترکستان است. طالب حقیقت زیاده، با منطق حرف بزنید، با روش خاص خودش حرف بزنید، بر مبانیشون مطلع باشید. هیچی نمیتونن بگن، یعنی میمونن و در نتیجه بر میگردن. من قصه کانادایی گفتم براتون یا نه؟ کانادایی را نصرانی بود وهابی شد گفتم این براتون؟ اینو من در مشعر نشسته بودم با آیت الله میلانی جناب آقای قاضی اسکر نماینده محترم به اسم مقام معظم چون آمد تو شب بودم نشسته یه قعده کردی یک ساعت تقریبا ایشون مطلب رو نقل کرد بعد از کسلیگه هم شنیدم. قضیه جدیده پیار سال. یکی از کانادایی ها مسیحی مسلمان شد، جذب وهابیت شد و خیلی مسلط به حدی که اسمش هم عوض کرد و وردنش توی مکه و مدینه هم تدریس میکرد، کارش هم خیلی بالا گرفت. بعد بهش گفتن که تو کتاب ضد شیعه بنویس، نه ضد مسیحیت، نه ضد شیعه. گفت باشه ولی من از اطلاعات رو ببینم من ندارم، من کتاباشون رو بدید. گفتن نه کتاب نمیخوام. همینجور نمیشه کنه چیزی من بنویسم، باید ببینم چی بنویسم. رفتم برای کتاب ها رو آوردم و خلاصه نشست چندین شب و چندین ماه خشن تحقیق کرد و کتاب رو نوشت. یه روز آمد دانشگاه سر کلاس گفت بچه ها من به این نتیجه ام که تشیع بر حق و همه مذاهب باطل. آقا خبردار شدم، زندانش کردم، شکنجهش دادم، پدرش رو در آوردم، بعد از اون کشور انداختم. ولی الان مشغول کاره، در کانادا مشغول کار. ما تبلیغ نکردیم، ما همش خودم هستم، تو فکر خودم هست. اونا تبلیغ کردند اما شیعه شدنش به برکت حقیقت خود مذهبه. این حقایق را برسانید، البته اول مطلع باشید. داد و فریادم لازم نیست، داد و فریادم لازم نیست، حرف را منتقل بکنید. هستن کسانی که حرفها را بشنون. بگذاریم. آقای اربلی لیست میاد میده راجع به کسانی که آقا را دیدن، بعد میاد شبهات را مطرح میکنه. چقدر خوش ذوقه. فی ذکر مسائل یسأل عنها اهل الخلاف، شبهاتی را که اهل سنت سؤال میکنن. فی غیبت صاحب الزمان و حل الشبهات. دیشب من گفتم در شبکه ماهواره، اینا خیال میکنن شبهاتی که الان مطرح میکنن شبهات جدیده، همش اینجا هست، اما با یه تعبیر زشت. شب جمعه من باز برنامه داشتم در شبکه ولایت، یه آقای از کردستان بود کجا بود، من زنگ زد پیدا بود، هی بهش القا میکردن، کم میآورد شاجش تمام میشد بهش ما میشتیدیم القا میکرد. حاجی آقا آخر این گناه نیست، چه گناهی کرده از کودک 5 ساله در سرداب زندانی بشود؟ خب دقت کنید، کودک 5 ساله در سرداب زندانی بشود. گفتم تو کدوم کتاب آمده؟ یک دونه کتاب اسم ببر. گفت شنیده ایم حاجی آقا. گفتم هم تو بدون مطالعه حرف میزنی، تو یک کتاب برای من بیار که کودک 5 ساله در سرداب که بین بحثش مفصل از خواهم کرد، یا این که باید تعبیر استغفرالله 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 تعبیر زشت نسبت به امام زمان، به خدا قسم نمیچرخه زبانم، اینا پیداست، اینا پیداست، حق بودم. بله امام زمانی که نگم بهتر آدم، نگم بهتر، تعبیر خود زشت پیداست، میخواد فوش بده اما به عنوان چی؟ اشکال. بله خدا علی هم متهم است در قتل عثمان و ما بله انتقام میگی، بله اگر بنا باشد انتقام میگی، باید از علی هم. گفتم شما فعلا از آل علی که انتقام میگیرید، الان کشته های کردن انفجارات اینا تمام هم در راستای انتقام است، انتقام خون عثمانه. ولی خاطر جمعتون بکنم، امامتون ذهبی میگه تمام قاتلان عثمان را معاویه کشت، دیگه کسی نمونده که شما انتقام بگیرید. خب میاد آقای اشکالشون مطرح میکنه که یکی از اشکالات اینها این است که خب چه فایده دارد امام غائب؟ امام غائب چه فایده؟ با معدوم یکی خیلی قشنگ جواب میده، میگه ما یک اشکال نقضی به شما میکنیم، جواب نقضی میدیم، بعد حلش میکنیم براتون. جواب نقضیش این است که خب شما میگید مگر امام زمان امام نیست، رهبر نیست، هادی امت نیست؟ خب یا هادی که غائب باشد چه فایده داره؟ میگه همین اشکال به قرآن هم وارده، میگه قرآن هادی امت نیست. چرا؟ خب این قرآنی که هادی امته مگه متشابهاتش نیست؟ بله؟ قسمتش چیه؟ محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب قرآنی که مشتمل بر متشابهاته چطور هادی امته؟ قرآنی که بخش عمری از آیاتش متشابهات معلوم نیست و ظاهرش جبره، ظاهرش تشبیه، یذل الله من یشاء، ظاهرش بله مطالبی ظاهر آیات دارد که خب بر خلاف اوصاف و ویژگی های بله اوصاف خداوند عز و جل است، چیزی میتونه هادی امت باشه؟ بعد میاد میگه بالاخره ما میدونیم خدا، ما وقتی که بالاخره علمنا حکمت الله، حکم الله یا حکم الله، و علمنا انه لا یجوز ان یخبر بخلاف ما هو علیه من الصفات، خداوند عز و جل برخلاف صفاتی که دارد قرآن خبر نمیده. خب علمنا ان جمله من هذه الآیات لها وجوه، یعنی این آیات بالاخره وجه بیان دیگری دارد، هرچند ما علتش رو بیانش رو ندونیم. حالا اگر تلاش کردیم و توانستیم پیدا کنیم داره که فضل و غیر واجب. خب شما میگید امام چرا غائبه، چه فایده داره؟ ما میگیم خود قرآن چه فایده داره که اینقدر متشابهات داشته باشه؟ بلکه ما حکمت خدا رو دانستیم، علم خدا رو دانستیم، اوصاف خدا رو دانستیم. خب یه چند تا آیه رو دیدیم برخلاف، یعنی ظاهرش برخلاف ادله عقل و برخلاف آیات دیگه است، هر چند معناش ندانیم ما بالاخره توقف و تأمل میکنیم، هر چند معناش ندانیم. میگه غیبت آقا هم همینطوره. بعد برمیگرده میگه که خب ائمه طاهرین همشون بودن، شما میگید آقا غایب هستن به خاطر ترس از بله کشتنه. خب ما امام زمان نعوذ بالله، خب ائمه دیگه هم خوف کشتن بود، چرا اونها غیبت نکردن؟ بعد امام زمان غایب میشه، میگه اصلا شما میسید که قیاس مع الفارق دارید. بله آباؤه ظاهرین بین الناس به عیونهم یعاشرونهم، در بین مردم بودن، ولم یظهر هو، اما محسمتی ظاهر نمی در بین مردم، یعنی ظاهر نمیشه. چرا؟ لان خوفه اکثر. برای چی؟ چون ائمه ماضین به شیعانشون گفتن امام دوازدهم صاحب سیفه، امام دوازدهم میاد برای برچیدن بساط اینها، یعنی درگیری دارد با حکومت ها. و این مطلب بین همه شروع پیدا کرده که امام اینه کارش، اینه وظیفه است، اینه تکلیفش. خب سلاطین و ظلمه نسبت به ائمه دیگه یه تأملکی، یه توقفی از با اینکه همه رو کشتن، شهید کردن، ولی بالاخره خیلی اصرار نداشتن، چون میدونستن سیاست ائمه چیه، سیاستشون بالاخره درگیری نیست، زکه ها بیش تحمل میکردن لعلم هم به انهم لا یخرجون بالسیف اما یتشوقون الی قتل المهدی چون سیاست مهدی رو میدونن چیه. این علت یکی از علت ها چرا ائمه دیگه ظاهرن و این امام غائبه اونا نمیترسیدن ایشون میترسید. این علتش تا زمانی که تکلیف از جانب رب العزه به ایشون داده نشود و اراده ظهور نباشد طبیعیه آقا تحت تعقیبه. بعد میاد قضایا رو نقل میکنه الا ترى ان السلطان في الوقت الذي توفي فيه الحسن وكل بداره وجواره من يتفقد حملهن تمام زیر ذره بین قرار دادن تحت تعقیب آقا یکی از این. بعد دیگه میاد مطالب دیگه رو نقل میکنه چرا فرق امام اگر بناست که آقا بعدا بیاد خب بعدا خلقش کنه چرا الان خلقش میبایه بهش میکنه خیلی قشنگ جواب میده میگه که اگر خداوند عز و جل خلقش نکنه بعد خلقش کند مردم بر خدا حجت دارن که چی؟ امامی؟ نیست. ولی اگر خلقش کند و غائب باشد پس حجت هست، خدا بر مردم حجت دارد. اما اگر خلق نکن مردم بر خدا حجت دارن. میگه این فرقا رو بگذارید. خیلی قشنگ مسائل رو مطرح میکنه. اینا خیال میکنن
جواب تغذیه این که قرآن چطور ممکنه جواب بدن که قرآن آیات دیگر تفسیر میکنه آیات دیگر
تو مونده هن و آخر متشابهات خب باشه باشه ائمه دیگر بیان میکنن علت غیبت امام. پس این اشکالی که گفته شد که چطور امام است و غائب است بی فایده است، خب میگم اینم امام است و آیاتش بالاخره مبهمه. جوابش اینه. بگذاریم من اجازه بدید یک دسته تا اسم را ببرم بعدم تتمه برای فردا انشاءالله. یه موردی را اسم میبره که بله میگه 10 روز بعد از تولد آقا رسیدم خدمت امام زمان. اینجا آمده به 10 ایام خدمت امام عسکری بودم که خنداقه حضرت را آوردند و عدسه کردم. دیدم همین آقا زاده آقا فرمودن یرحمک الله، یه خوشحال شده. بعد فرمودن که اتاسه چیه بالاخره امان من الموت الى 3 ایام تا 3 روز کسی هر کس عدسه کنن این امانه، یعنی تا 3 روز امیده هست. شما نگاه کن این روایت رو هر که نکرد از اون زمان نکرد و کی بوده؟ 10 روز از بیاناتشون گذاشته است. بعد میاد لیست میده، این لیست ها نگاه کنید خیلی برای من تازگی و یعنی جالب بود. کوفه، اهواز، قم، همدان، همه اسم میبره، از قم کی، از همدان کی، نمیدونم ری، آذربایجان، نیشابور، نمیدونم بغداد، دینور، اصفهان، سیمره، نمیدونم با جمعی از ری، قزوین، فارس، شهرزور، قدس، فلسطین، مرو، یمن، مصر، نصیبین. خب از شما چه استفاده میکنید؟ که امامت همون روز بله دامنه ارتباطش کل بلاد اسلامی بود، اختصاص به سامره و جای دیگه نداشته، مرتبط بود آقا امام عسکری با کل بلاد اسلامی و کل بلاد اسلامی. این که اسم بردن به همه اینها خبر چی میگن به اسم خبر بله اترسونی شده بوده آقا جای منه، همه اینها دیدن، یا زمان خود امام عسکری که عمدش این بوده، یا بعد انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد.